بسم الله الرحمن الرحیم. در سیرت حائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 39، تاریخ 28 آبان ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
قاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و یکفی من الكتاب قوله تعالی قل الله عزن لكم ام على الله تفترون دل على ان ما ليس باذن من الله من اسناد الحكم الى الشارع فهو افتراء. بحث در مرحله دوم از مراحل سگانه رسالت و زن بود. مرحله دوم عبارت از این بود: آیا تعبد به زن واقع شده است شرعاً یا نه؟ فرمودن قبل از بیان مرحله وقوع باید قانون کلی رو بیان کنید. مرحوم شیخ فرمودن اصل و قانون کلی این است که تعبد به زن حرام است بالعدلت الاربعه. میخوان ذکر کنند استدلال رو بر حرمت عمل به زنون از ادله اربعه. قبل از بیان استدلال اشاره میکنیم به مقدمه. مقدمه این است که عمل کردن به زن سه طریقه و سه شیوه داره و انسان به سه طریقه میتواند به امارات زنیه عمل بنماید. شیوه اولین است که به زنون عمل کند تعبدن، به این معنا که اسناد بدهد این حکم رو به خداوند. عمل می کند به معدای اماره، با این قصد که این حکم حکم الله واقعی است. ببخشید، واقعی نه، حکم الله است. این حکم رو اسناد میده به خداوند. معدای اماره مفید حکمی است، او حکم رو نسبت به خدا میده. اماره گفته نماز جمعه واجبه، او هم نماز جمعه میخونه، تعبدن، یعنی این حکم حکم الله. یک قسم. قسم دوم این است که به زنون عمل میکند احتیاطاً، نمیگه این معدای اماره حتما حکم الله است. میگه ممکن است، احتمال میرود که معدای اماره حکم الله باشه، لذا من از باب احتیاط به معدای این اماره عمل میکنم، شاید حکم الله باشه. اینم قسم دوم. قسم سوم عمل به ظن است، اشتهاءً یعنی دل بخواهی، یا بگید عمل به ظن است در طبق هوای نفس، دلش میخواد به ظن عمل کنه. نمیگه این حکم الله، یا شاید حکم الله باشد، کاری بی حرفا نداره. رجا یعنی امید چی؟ امید واقع میشه احتیاط، میشه قسم دوم. نه اشتها، یعنی دل بخواهید، دلش میخواست. این سه قسم عمل به ظن هست. دقت کنید، ما که میگیم اصل اولیه این است که عمل به ظن حرام است، مرادمون قسم اول است که عمل به ظن است تعبدن. اون دو قسم دیگر رو بعد ازش بحث میکنیم که عمل به ظن احتیاطاً یا اشتهاءاً حکمش چیه، او رو بحث میکنیم. فعلا بحثمون در قسم اول. این مقدمه. وارد اصل بحث میشیم. تعبد به ظنون حرام است بالعدلت الاربعه، اما از قرآن مجید آیات فراوان است. یک آیه رو مرحوم شیخ اشاره می کنه. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، از آیه استفاده می کنیم که افتراء بر خدا حرام است. خداوند تهدید کرده، فرموده افتراء نبندید بر خدا. و عمل نمودن به دلیل ظنی با این که نمیدونیم این حکم از طرف شارع است یا نه، به دلیل ظنی عمل کنیم و این عمل رو به شارع اسناد بدهیم، این افتراء به خداست. و افتراء به خدا حرام است. این یک آیه از آیات قرآن. و اما روایات، و زیاد داریم روایت، یه حدیث رو اشاره میکنم. حدیث مرفوعیست از امام صادق علیه السلام عن رسول الله، حضرت فرمودند قضات چهار گروه هستند، سه گروه در جهنم هستند و یک گروه در بهشت. شاهد مطلب اینجاست، حضرت فرمودند یکی از قضاتی که در جهنم است، رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، قاضی که به حق قضاوت کرده، قضاوتش مطابق با واقع بوده، ولی این قضاوت از روی عدم العلم بوده. از این قسمت حدیث استفاده می کنیم که اسناد حکم به خدا، با این که انسان نمی داند، این یک قضاوت حرام است. انسان بگه این دلیل ظنی، این حکم من الله هست، با این که نمیدونه واقعا من الله، این اسناد حکم است به خدا و این قضاوت حرام است. دلیل سوم اجماع است. علما اتفاق دارند که عمل به زن بدون دلیل خاص بر حجیت او، این حرام است و باطل است. از اجماع بالاتر، مرحوم وحید بهبهانی ادعای ضرورت کردند، فرموده حرمت عمل به زنون از ضروریات است. دلیل چهارم حکم عقل است. عقل انسان حکم می کند. شما به مطلبی عمل کنید و اون مطلب و اون حکم رو به مولا نسبت بدید، در حالی که نمیدونید واقعا از مولا صادر شده این دستور یا نه، این قبیح هست. نمیدونید دستور مولاست، بگید این عمل حکم مولاست و دستور مولاست، این عقل میگه این کار قبیح هست، و کار زشتی. پس بنابراین نتیجه گرفتیم تا اینجا که تعبد به زنون اگه دلیل خاص نداشته باشیم حرام است و قبیح است. نه تنافی نیست بین این دو. حالا بحث دلیل انسداد رو باید بخونیم ببینیم مرحوم شیخ مقدمات انسداد رو قبول دارن، چه نتیجه از مقدمات انسداد میگیرن. اینو بذارید در جای خودش بحث دلیل انسداد. بحث قبلی ما فرض، تمام اون بحث ها روی فرض بحث میکردیم. فرضن اگر چنین باشه کذا، اگر چنین باشه کذا، مبنا انتخاب نکردنی شد. عبارت به دقت کنید: و یکفی من الکتاب قوله تعالی، از قرآن کافی است آیه شریفه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خدا اذن داده به شما یا بر خدا افترا میبندید. دل علی ان ما لیس باذن من الله، دلالت میکنه بر این که هر چی که با اذن خدا نباشه که اون چیز بیانه، یا من رو من تبعیض بگیرید، مثلا بعضی از اون لیس باذن الله اسناد الحکم الی الشارع است. شما یک حکمی رو به شارع اسناد بدید با اینکه نمیدونید این حکم از شارع یا نه، این فهو افتراء، این خودش افتراء است و حرام است. عمل به زن چنینه، شما به این دلیل زنی عمل میکنید با تعبد. بحثمون اینجاست، یعنی میگید این حکم حکم الله هم هست، این اسناد و حکم به خدا با این که نمیدونید افتراءه. و من از سنت قوله صلی الله علیه و آله، از سنت روایت پیامبر است، فی عداد القضات من اهل النار، در شماره کردن قضاتی که اهل آتش هستند. وقتی اون قضات رو از شماره می کردن، یه دسته رو اینجوری فرمودن رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، انسانی که اون قاضی که به حق قضاوت کرده ولی نمی دونسته. پس قضاوت حکم کردن با عدم العلم موجب این میشه که انسان اهل آتش باشه. خب شما در رابطه با دلیل زنی حکم میکنید که این معدای زن حکم الله هست با این که نمیدونید، اینم قضاوت با عدم العلم، این کار حرام، مستحق عقاب است انسان. و من الاجماع مدعاه الفرید البهبهانی، اجماع اجماعی است او را فرید بهبهانی ادعا کرده، فی بعض رسائلی من کون عدم الجواز بدیهیاً عند العوام. اینجا دقت کنید، بعضیا به مرحوم شیخ اشکال کردن که شما اجماع منقول را قبول ندارید، این اجماع شما میشه اجماع منقول، از خارج ما اشاره کردیم. ایشون برای اجماع نمیخوان به حرف وحید بهبهانی تمسک کنن، برای ضرورت میخوان به حرف وحید بهبهانی تمسک کنن. مسئله اجماعش مفروغ عنه، برای ضرورت میخوان به حرف وحید بهبهانی تمسک کنن. مدعاه و فرید بهبهانی در بعضی از رسائلش من کون عدم الجواز بدیهیاً عند العوام، جایز نیست تعبد به زنون، این یک امر ضروری است عند العوام فضلا عن العلماء، این امر بدیهیه، امر ضروریه. اگه ضروری شد اصلا نیاز به استدلال هم نمیخواد دیگه، از حد اجماع فراتر رفته. و من العقل، اما دلیل عقلیمون تقبیح العقلاء، عقلاء تقبیح میکنن من یتکلف من قبل مولا، کسی که قبول تکلیف میکنه از طرف مولا، یعنی میگه این حکم حکم مولاست من قبول میکنم، بما لا یعلم به ورودهی من المولا، اون حکمی رو که علم نداره این حکم از مولا وارد شده، میگه من قبول میکنم، تعبد میکنم که این حکم من قبل مولاست با این که نمیدونه. ولو کان عن جهله، ولو جاهلم باشه، جاهل مقصر باشه، این کار قبیحه. نمیداند این حکم از خداست، ولی میگه این حکم از خداست، من الله هست، متعبد به این حکم میشه، بما انه من الله، این یک امر قبیحی خواهد بود. نعم قد یتوهم متوهم ان الاحتیاط من هذا القبیح. از اینجا مرحوم شیخ وارد بیان حکم میشن در رابطه با عمل به زن احتیاطاً یا اشتهاءاً. میفرماین کسی فکر نکنه عمل به زن احتیاطاً هم حرام است. چنین نیست. فرق است بین این که انسان به دلیل زنی عمل کند و این دلیل رو مستقیماً و 100% به خدا نسبت بده، این کار قبیحه. و بین این که به دلیل ظنی عمل کند به خاطر احتیاط و رجا، بگه شاید این وظیفه‌ام باشه، بذار انجام میدم، این دو با هم فرق دارن و بیان فرق این است که عمل به زن احتیاطاً سه صورت داره. عمل به زن احتیاطاً از باب احتیاط سه صورت داره. در یک صورت حسن است و در دو صورت قبیح است. اما دو صورت قبح، اگر انسان به زن عمل کند از باب رجاء و احتیاط و این عمل باعث شود که یک دلیل معتبر شرعی ساقط بشه، اینجا عمل به زن قبیح هست، زن احتیاطی. مثلا فرض کنید خبر فاسق مفید زن باشه، فاسقی میگه این عمل واجب است ولی استصحاب که یک دلیل معتبر شرعی است میگه این عمل حرام است، شما میگید چون فاسق گفته شاید انشالله واجب باشه، من انجامش بدم، این قبیحه این کار، چون دلیل معتبر شرعی رو شما ساقطش کرد. اینجا قبیح. یک مورد. مورد دوم شما به اماره ظنیه و به احتیاط عمل میکنید، این عمل به احتیاط معارض است با یک احتیاط دیگه. اینجا دو تا احتیاط با هم تعارض میکنن. هیچ کدامم مرجح ندارن. شما قبیح به یکی عمل کنید دون دیگری. مورد سوم، عمل به ظن احتیاطی حسن است. اونجا جایی است که شما به ظن احتیاطی عمل میکنید. این حکم ظنی رو به شارعم نسبت نمیدید یقینا، عمل به این ظن احتیاطی معارضم نداره، مخالف با دلیل شرعیم نیست. اینجا خوب عمل به این احتیاط. خبر فاسق میگه دعا این در رؤیت الهلال واجبه. معارضم نداره، دلیل معتبر شرعیم برخلافش نیست. شما قصد تعبد ندارید که حتما این حکم اللهه، نه، میگید شاید اینجوری باشه، به این خبر فاسق عمل میکنیم. این کار خوبیه، این عقل حکم میکند که این عمل مشکله نداره، اگه مطابق با واقعا باشه ثوابم داره. این ظن احتیاطی. اما ظن اشتهایی، دل بخواهی، اونجا هم در بعضی از موارد جایز است عمل به ظن اشتهایی، در بعضی از موارد قبیح است. اگر موجب سقوط یک دلیل شرعی بشه این قبیح. خبر فاسق میگه این عمل واجبه، استصحاب میگه حرام. شما میگید دلم میخواد به خبر فاسق عمل کنم، موجب سقوط استصحاب میشه، اینجا قبیحه. ولی در بعضی از موارد جایزه، اشکال نداره. مثلا فرض کنید در دوران امر بین محظورین، سالی که ایشون میزنن، دفن کافر واجبه یا حرامه؟ خبر فاسق گفت واجبه. شما خودتون عملا مخیرید. حالا میگید چون خبر فاسق گفته واجبه، من دل بخواهی طرف فعل رو میگیرم. خب اینجا اشکال نداره، کار جایزی رو انجام داده، کار حرامی رو انجام نداده. پس خلاصه کلام این شد عمل بزن تعبدن مطلقا حرام اگه دلیل خاص نداشته باشه، ولی عمل به زن احتیاطا یا اشتهاعا چنین نیست. در بعضی از موارد حرام، در بعضی نعم قد يتوهم متوهم ان الاحتياط من هذا القبيل. نعم استدراک، گاهی توهم میکند متوهمی این که احتیاط هم از همین قبیل است، یعنی عمل به زن احتیاطا مطلقا حرامه. میفرمایند چنین نیست و هو غلط واضح، این یه غلط واضحی است. به چند عبارت یه حرف رو بیان میکنن، هی عبارتون اخرى که مطلبی نداره جز اون که از خارج نقل شده. از فرق بین الالتزام به شیء، زیرا تفاوت است بین این که انسان ملتزم شود به شیء من قبل المولا، از طرف مولا، علا انه منه، که اون زن تعبدی هست، ملتزم بشه به شیء از طرف مولا بر این که اون شیء از طرف مولاست، مع عدم العلم و انه من، با این که علم داشته باشه با این که علم نداره که از سوی مولاست، این زن تعبدیه. و بین الالتزام به اتیانه، و بین این که انسان ملتزم بشه به این که عمل رو انجام بده، لاحتمال کونه من، احتمال میده که این عمل از طرف مولا باشه، به خاطر این احتمال انجامش بده، او رجاء کونه من، یا نه امید داره چون زن به این شیء داره، زن داره که دعای این در رؤیت الهلال واجبه، به امید و به رجاء این که شاید حکم الله باشه انجامش میده. و شتان ما بینهما، چقدر فرق بین این دو. مورد اول تشریع میشه، اسناد داده چیزی رو که نمیدونه از خداست به خدا، این حرامه. ولی در مورد دوم که تشریع نشده، لان العقل یستقل به قبح الاول، عقل استقلال دارد به این که عمل اول قبیحه، تعبد به زن اسناد و زن الالله قبیح است و حسن الثانی، اما عمل دوم اشکال نداره، احتیاطا یه شیئی رو انجام بده، اما رجاء کونی من، به امید این که از طرف خدا باشه، این عقل میگه چه اشکال داره، حسنه. البته در بعضی از موارد حسنه، خودشون اشاره میکنن، ما مسخارش توضیح دادیم. ول حاصل، حاصل عبارتون اخراست، ان المحرمه، اون چه که حرام است، هو العمل به غیر العلم، عمل به غیر علم است، متعبدن به، با تعبد به اون غیر علم، و متدینن به، با اینکه تدین به او داشته باشه، یعنی او رو نسبت به دین بده، نسبت به خدا بده. و اما العمل به من دون تعبد به مقتضا، اما عمل به زن بدون تعبد به مقتضای زن، یعنی او رو نسبت به خدا نمیده، این سه صورت داره. فن کان لرجاء ادراک الواقع، اگر به خاطر امید درک واقع باشه، فهو حسنون، این کار خوبه، اما در دو صورت، ما لم یعارضه احتیاط آخر، تا وقتی که با این عمل به زن احتیاطی معارضه نکند احتیاط دیگری. اگر زن احتیاطی شما عمل کردی میگفت واجب فرض بفرمایید، ولی زن احتیاطی دیگه حکمی بر علیه او داشت، اینجا تعارض بین دو تا احتیاطه، قبیحه به یکی عمل کنی دون دیگری. اینجا دقت بفرمایید، در اینکه مثال اینجا
چه مثالی میتونه باشه که عمل کنیم به احتیاط معارض باشه با او احتیاط دیگری؟ ما هشین معمولا یکی دو تا مثال فقهی اینجا زدن، بعضی دوران امر بین محظورین رو مثال گرفتن، بعضی استظهار زن در ایام الحیض رو، نماز در استظهار در ایام استظهار برای زن، یه سری توضیحات دادن. ولی اون چی که من فکر میکنم اینه که مثال فقهی برای مورد نداریم، یعنی ما فقها بتونیم مثال بزنیم که عمل کنیم به احتیاط، عمل به این احتیاط معارض با یک احتیاط دیگه بشه، مثال فقهی براش نداریم. پس چرا مرحوم شیخ ذکر کردن این کلام ایشون رو اینجا؟ یک کلام دیگه ایشون توضیح میده با این چاپای قدیم رسائل صفحه 132 مراجعه بفرمایید، اونجا 132 اونجا کلام ایشون رو در اینجا اونجا توضیح میده. اونجا ایشون فرض میکنن مسئله رو به شکلی به مناسبت اشاره میکنن، فرض مسئله به این شکل که ما عمل کنیم به ظن احتیاطی در مسئله اصولی، عمل به ظن احتیاطی در مسئله اصولی معارض شود با یک احتیاط در مسئله فقهی. البته این توضیح داره، فقط من مجملا اشاره میکنم، به اونجا مراجعه میفرمایید. مثالش منحصر در این مورده و الا مشکله ایجاد میکنه برامون، معنا نداره این ما دو تا احتیاط در فقه عمل کنیم به یک احتیاط معارض با احتیاط دیگه بشه، این یه سری مشکلات ایجاد میکنه، باز اونم ریزیکاری داره. ولی همینقدر اجمالا بدونید مثال این مورد همون فرضیست که خودشون در اونجا دارن، عمل میکنیم به ظن احتیاطی در مسئله اصولی، نتیجهش یک حکمی میشه که معارض میشه با یک احتیاط در مسئله فقهی. این حالا اجمال کلام دیگه، توضیحش بسید. این یه مورد. پس اینجا عمل به احتیاط قبیح هست. او لم یثبت من دلیل آخر وجوب العمل علی خلافه. عمل به احتیاط حسنه در صورتی که از این مورد نباشه، در صورتی که ثابت نشود از دلیل دیگر وجوب عمل بر خلاف احتیاط. یعنی ما به این احتیاط عمل میکنیم ولی دلیل معتبر دیگه میگه بر خلاف این احتیاط عمل کن. اینجا اگر به احتیاط عمل کردیم موجب سقوط دلیل معتبر میشه، درست نیست. مثال میزنن در این مورد اخیر، کما لو ظن الوجوب، ظن به وجوب داره، خبر فاسق میگه این عمل واجبه، اما وقت تزل استصحاب الحرمت، استصحاب مقتضی حرمت میشه، فان الاتیان بالفعل محرمون، اتیان به فعل در این صورت حرامه، و لم یکن علی وجه تعبد به وجوبه، ولو نمی باشد بر وجه تعبد به وجوب این زن و تدین به این زن، ولو علی وجه تعبد نیست، عمل به این زن احتیاطی درست نیست. چرا؟ چون موجب سقوط استصحاب میشه که یک دلیل حجت شرعی هستش. خب این زن احتیاطی، و ان لم یکن لرجاء ادراک الواقع، این مورد رو اسمش گذاشتیم ظنی که اشتهاءن باشه، اگر به ظن عمل میکند نه به خاطر امید درک واقع، اصلا به واقع کاری نداره، به شریعت کاری نداره، میگه من دلم میخواد به این دلیل ظنی عمل کنم، نه اسنادش میده به خدا و نه به امید اسناد به خدا. خب در این صورت فان لزم منه طرح اصل، اگر لازم بیاد از این عمل طرح یک اصل، یعنی دلیل شرعی که دل دلیل علی وجوب الاخذ به، که دلیل قطعی داریم بر این که واجب است اخذ به این اصل، حتی یعلم خلافو، تا وقتی علم به خلاف نداری باید به این اصل عمل کنی. خب اگر عمل به این ظن اشتهایی موجب طرح این اصل بشه، کان محرمن ایزن، اینم حرامه، لان فیه طرحن للاصل الواجب العمل، چون در این عمل به ظن طرح اصل واجب العمل است. کما فی ما ذکرد، مثل اون مثال قبلی، من مثال کون ظن بالوجوب علی خلاف استصحاب تحریم، ظن به وجوب داری، ظن به وجوب بر خلاف استصحاب حرمته، و لم یلزم منه ذلک، بله این تمام شد دیگه. پس بنابراین در این صورت ظن به وجوب داری، استصحاب میگه حرامه، اگر به این ظن عمل بنمایی موجب طرح و سقوط استصحاب شده، درست نیست. و ان لم یلزم منه ذلک، اما اگر لازم نیاد از این عمل بزن، این طرح اصل موجب سقوط یک دلیل نمیشه. اینجا جاز العملو، عمل جایزه. مثالش کما لو زن به وجوبه، ما تردد بین الحرمت و الوجوب، زن دارد به وجوب اون چی که مردد بین حرمت و وجوب است، دوران امر بین محظورین است، خبر فاسق طرف وجوب رو دلالت میکنه، شما بدون التزام و بدون تعبد عمل میکنی به وجوب، اینجا اشکال نداره، چون عملا هم وظیفت همینه به یک طرف عمل کنی. فإن الالتزام به طرف الوجوب، ملتزم بشی به طرف وجوب، کافر رو دفن کنی، لا علا انه حکم الله المعین، اما نبا این اعتقاد که این طرف وجوب حکم اللهه، این جائزون، این اشکال نداره. لکن فی تسمیت هازا عملا به زن مسامحتون، لکن ما اسم این رو عمل به زن بگذاریم، این یه نوع مسامحه است، چون بعدا میاد عمل به زن در کنارش تعبدن باید باشه شرعا، این عمل به زن نیست شرعا. از این طرف اسم اینو احتیاطم نمیشه گذاشت، این احتیاطم نیست. و کذا فی تسمیت الاخذ به من باب الاحتیاط، همچنین ما اینجا اسمش بذاریم باب احتیاطم درست نیست. چرا؟ چون در صفحه اول رسائل خوندیم در دوران امر بین محظورین احتیاط معنا نداره، اصلا نمیشه ما اینجا عمل به این زن رو اسمش احتیاط بذاریم. لذا خوب دقت کنید، بعضی از محشین که در مورد قبلی برای اون معارضه با احتیاط دیگه آمدن استناد کردن، مثالشو دوران امر بین محظورین ذکر کردن، گفتن به وجوب عمل کنیم احتیاطاً معارض میشه با عمل به احتیاط و حرمت. اصلا در باب دوران امر بین محظورین احتیاط معنا نداره، اصلا جای احتیاط نیست. خود مرحوم شیخ انصاری در اول کتاب توضیح دادن در دوران امر بین محظورین مورد احتیاط نخواهد بود، لذا برای اونجا باز مثال به دوران امر بین محظورین بزنیم، دو تا احتیاط درست کنیم، یکی با دیگری معارضه میکنه و چی نداره. و کذا فی تسمیت الاخذ به من باب الاحتیاط. و بالجمله خلاصه مطلب، فالعمل بالزن اذا لم يصادف الاحتیاط محرمون، عمل بزن اگر مصادف با احتیاط نباشه، اگر از باب احتیاط نباشه حرام، با این قید اذا وقع على وجه تعبد به و تدین، عمل بزن متعبدن یعنی حکم رو نسبت بدیم به خدا حرام مطلقا، سواء استلزم طرح الاصل، چه مستلزم طرح اصل و یا دلیل موجود در مقابلش بشه و یا نشود، چون این مستلزم تشریع، تشریع هم حرامه. و اذا وقع علا غیر وجه تعبد به، اگر عمل بزن بدون تعبد باشه، فهو محرمون حرام با این قید، اذا استلزم طرح ما یقابله من الاصول، اگر مستلزم طرح چیزی باشد، عرض کنم که حجتی باشد که در مقابل این زن باشد، که اون حجت بیان از اصول و ادله است که علم داره وجوب عمل به این اصول و ادله را. پس بنابراین عمل به زن احتیاطی اگر مستلزم سقوط دلیل شرعی بشه حرامه، و الا حرام نخواهد بود، بلکه در بعضی از موارد مستحب هم هست. هازا و قد یقرر الاصل هنا به وجوه اخر. بله؟ تو سوال داریم؟ بله. اذا برید یه مقدار بخونیم از حالا بفرمایید. نه فرصت است. بله. احتمال بدیم از شارع صادر شده، ولی نسبت بدیم به شارع، نسبت بدیم به شارع دیگه. نخیر، این تشریعه، اصلا تشریع رو علما تصریح میکنن بر این که چه یقین داشته باشی از شارع صادر نشده، چه احتمال بدی از شارع صادر شده، ولی نسبت بدی به شارع، بگی این حکم الله، این حرامه. احتیاط اینجوری نیست، احتیاط خب حالا فرض کنید به قصد انتصار احتمالی است. نه خیر، اصلا نتیجهشون نمیشه. بله، حد کنم که احتمال میدیم از شارع صادر شده باشه، عمل رم که انجام میدیم به قصد همین احتماله، چون ممکنه شرعن واجب باشه ما یک کار رو انجام میدیم، ممکنه شرعن واجب باشه. اشکالش چیه؟ تشریف 100% نسبت میدیم به خدا، احتمال میدیم این عمل حکم اللهه، ولی خودمون یه چیزی روش اضافه میکنیم، میگیم یقینا حکم اللهه. این میشه تشریف دیگه. آل دانشور باید حاشیه زدیم دیگه، جریان حاشیه رو هم که شنیدیم دیگه. یا نه عرض کنم که گفتم به شما که حالا موردش اینجا نیست، ولی میگفتن بعضی از آقایون خلاصه گفته بودن که در قلوت الوثقا اگه آدم حاشیه بزنه دیگه تموم کار دیگه، مجتهد و خلاصه. یکی از بزرگانم گرفت و ورق زد و قلوت الوثقا از اول و این طرف و اون طرف و خلاصه گفت یک جایی باید ما حاشیه بزنیم داله بر اجتهاد باشه، این بر و اون بر و نمیشه یک جایی. احکام میت بود و اونا تموم کرد، احکام میت رو مطالعه کرد، دید الان بدون حاشیه داره رد میشه، چه بکنه؟ خلاصه قلم رو برداشت نوشت اونجا تمام این احکامی که در رابطه با میت مرحوم سید فرمودن صحیح هست، به شرطی که میت مرده باشد. علل احوت الاخوان. خلاصه حاشیه زد و کار تموم شد. خیلی خوب. وقد یقرر الاصل هنا به وجوه اخر، منها ان الاصل عدم الحجیه و عدم وقوع تعبد به و ایجاب العمل به. عرض شد که اصل و قانون کلی رو به 5 شکل علما بیان نمودند. قانون کلی طبق نظر مرحوم شیخ انصاری بیان شد. بیان دوم، بعضی این اصل و قانون کلی رو به این شکل بیان کردند، فرمودند ما هم قبول داریم تعبد به زن حرام است، ولی این حرمت رو با اصل استصحاب ثابت میکنیم. استصحاب عدمی به این بیان به طور کلی علما می‌فرمایند در هر امر حادثی که شک داشته باشید این امر وجود گرفته یا نه، میتونید استصحاب کنید عدم وجود این حادث را. حجیت زن امر حادثی است، ازلی و قدیم نیست. شک داریم پیدا شده یا نه، شک داریم حادث شده یا نه، اصل عدم حدوث است. یا به عبارت دیگه بگید اصل عدم وقوع تعبد است به زن، تا بگید اصل عدم و حجیت زن است. نتیجه این بیان همون حرف شیخ انصاری است که پس عمل زن حرام است. ولی مرحوم شیخ انصاری این دلیل رو قبول ندارد. دو جواب میشه از این دلیل داد. جواب اول این است که تمسک به اصول عملیه در جایی است که دست ما از ادله اربعه کوتاه باشه. خب اینجا ما ادله اربعه داریم بر این که تعبد به زن حرام است. چه نیازی به تمسک به استصحاب داریم؟ نیازی بهش نداری، اصلا جای این تمسک نیست، موردش نیست. این یک جواب که بعضی گفتن. مرحوم شیخ اینجوری جواب میدن، ایشون میفرماین ما قبول داریم اصل استصحاب اینجا جاری است، ولی در جای خودش ثابت شده. اصول عملیه وقتی جاری می شوند که ثمره و نتیجه داشته باشند، و اینجا ادعای ما اینه که جریان اصل استصحاب ثمره نداره، و به عبارت دیگه نتیجه ای رو که شما میخواید بعد از جریان استصحاب بگیرید، استصحاب عدم حجیت، ما قبل از او همین نتیجه رو میگیریم. از جریان استصحاب لغو است. بیان لغویت این است که، خوب دقت کنید اینجا نکته داره، بیان لغویت این است که در بعضی از موارد ما باید عدم شیء را اثبات کنیم، امر حادث باید عدمش رو اثبات کنیم تا اثر داشته باشیم. مثلا عدم و نجاسه رو در لباس باید اثبات کنیم تا بتونیم با لباس نماز بخونیم. حالا این عدم و نجاسه رو یا با جستجو اثبات میکنیم یا با استصحاب. دیروز نجس نبود، شک داریم، اصل عدم نجاسته، پس میشه با این لباس نماز. ولیکن در بعضی از موارد هیچ نیازی نیست که ما عدم شیء رو اثبات کنیم، همینقدر شک داشتیم در شیء، همینقدر علم نداشتیم به یک شیء، اثر برش باره. و مورد ما بحث حجیت زن از این موارد است. به این معنا همین قدر شما شک داشتید که این شیء حجت است یا نه، دیگه اون شیء حجت نیست. همینقدر علم نداشتید به حجیت یک شیء، شیء حجت نیست، دیگه لازم نیست شما بگید شک داریم در این که زن حجت یا نه. بعد استصحاب کنید عدم حجیت را، بعد بگید حالا حرامه عمل بزن. نخیر، اصلا فرض کنید استصحابی نیست، همیقت شک داشتید عمل بزن حجت یا نه، این کافیست در این که حجت نباشید، چون حجیت یک شیء باید دلیل معتبر داشته باشه. همین قدر که دلیل نداشت او شیء حجت نیست، دیگه شما لازم نیست بیایید اثبات کنید عدم حجیت رو، بگید حرامه. نخیر، شک که در حجیت دارید پس حجت نخواهد بود. این خلاصه جوابه مرحوم شیخ انصاری، تطبیق عبارت باشه دیگه، ادعایی است که همه قبول دارن. بله، در اصول فقه هم در یک موردی خوندیم، حالا یک ورق بزنید شما ببینید کجا بوده. در اصول فقه در یک مورد خوندیم شک که در حجیت مسابقه با عدم حجیت است. عبارت خیلی ان شاء الله و صلی الله. حالا هستیم خدمتون های دانشور، همینجور با هم یواش یواش میریم و شما بفرمایید، ما گوش میکنیم و استفاده میکنیم.